شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما. جنس عبارت است از جان. میخرند این جنس را از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است، خدا داره به شما وعده میده، شهادت میده.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه ای به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید، نور بصیرت آیت الله خامنه ای. بیایید با گام های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب انسان 250 ساله. کتاب انسان 250 ساله بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین علیه السلام می باشد و توسط مؤسسه ایمان جهادی منتشر شده است. معرفی کتاب. این کتاب حاوی بیانات مهم و مبسوط مقام معظم رهبری در دومین کنگره جهانی امام رضا علیه السلام در مرداد 1365 درباره عنصر جهاد و مبارزه سیاسی در زندگی ائمه علیه السلام و طرح عنوان کلیدی انسان 250 ساله که تصویرگر حرکت یکپارچه و پیوسته ائمه به سوی مقصدی واحد است. در این باره مقام عظمای ولایت می‌فرمایند: قربت ائمه علیه السلام به دوران زندگی این بزرگواران منتهی نشد، بلکه در طول قرن‌ها عدم توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی از زندگی این بزرگواران قربت تاریخی آنها را استمرار بخشید. یقیناً کتاب‌ها و نوشته‌ها در طول این قرون از ارزش بی‌نظیری برخوردارند، زیرا توانستند مجموعه‌ای از روایاتی که در باب زندگی این بزرگواران هست برای آیندگان به یادگار بگذارند. لکن عنصر مبارزه سیاسی هاز که خط ممتد زندگی ائمه خدا علیه السلام را در طول 250 سال تشکیل می‌دهد، در لابلای روایات و احادیث و شرح حال‌های ناظر به جنبه‌های علمی و معنوی گم شده. بنده شخصاً علاقه به این بُعد و جانب از زندگی ائمه علیه السلام پیدا کردم و بد نیست این را عرض کنم که اول بار این فکر برای بنده در سال 1350 در دوران محنتبار یک امتحان و ابتلای دشوار پیدا شد. این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیتند. شک نمی شود کرد که هدف و جهت آنها یکیست. پس ما به جای این که بیاییم زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام را جدا و زندگی امام حسین علیه السلام را جدا و زندگی امام سجاد علیه السلام را جدا تحلیل کنیم، احیانا در دام این اشتباه خطرناک بیفتیم که سیره این سه امام به خاطر اختلاف ظاهری با هم متعارض و مخالفند. باید یک انسانی را فرض کنیم که 250 سال عمر کرده و در سال 11 هجرت قدم در یک راهی گذاشته و تا سال 260 هجری این راه را طی کرده است. از ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب انسان 250 ساله این است که به طور کلی مطالب این کتاب برگرفته از سخنرانی‌ها و متون دستنویس مقام معظم رهبری است. لذا متن کتاب در بخش‌هایی که به طور مستقیم از قلم معظم الله استفاده شده نسبت به سایر بخش‌ها که بیانات شفاهی ایشان است، مستلزم تأمل بیشتری از سوی خواننده محترم است. خلاصه ی کتاب انسان 250 ساله. محتوای کتاب انسان 250 ساله به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه است و از این رو بیش از آن که یک کتاب تاریخی صرف باشد، یک فراتحلیل تاریخی است که به جای شرح و تفصیل وقایع زندگی ائمه، نگاهی کلگرا به زندگی هر یک از معصومین با توجه به بستر تاریخی دوره مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال می کردند ارائه می دهد. این کتاب شامل 17 فصل است که نحوه چینش عناوین فصلها به صورت ترتیب تاریخی زندگی ائمه از دوران پیامبر اعظم تا دوره امام جواد، امام هادی و امام عسکری می باشد که بیانات مقام معظم رهبری درباره این سه امام بزرگوار در یک فصل ارائه شده است. در اولین فصل مروری گذرا بر زندگی سیاسی پیامبر اسلام شده که توجه به وقایع این دوران به عنوان آینه تمام نما از کل زندگی ائمه برای شناخت حرکت جریان اصیل اسلام طی 250 سال در ابتدا ضروری می نماید. سه فصل از این کتاب تبیین کننده شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی به ویژه پس از حادثه عاشورا تا دوره امامت امام صادق علیه السلام است. اطلاع از این شرایط به درک بهتر حرکت انسان 250 ساله در این برهه زمانی حساس کمک فراوانی می کند. همانطور که مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند، اینی که می گویم ائمه یعنی همه ائمه، از امیرالمؤمنین تا امام عسکری علیه السلام. بنده بارها گفتم زندگی ائمه علیه السلام را که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیاوریم. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستند. کلهم نورون واحد، هر کدام از اینها که یک حرفی زدند، این حرف در حقیقت از زبان دیگران هم هست. برشی از متن کتاب 250 ساله. هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود مبارزه کند و هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود. مسئله جهانی بود. پیامبر اکرم این هدف را دنبال می کرد که هر جا زمینه مساعد بود بذر اندیشه و عقیده را بپاشد، با این امید که در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد. هدف این بود که پیام آزادی و بیداری و خوشبختی انسان به همه دلها برسد. این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نبود. لذا پیغمبر به مدینه آمد تا این نظام نمونه را به وجود آورد. این که چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدیها چقدر بتوانند خودشان را به آن نزدیک کنند بسته به همت آنهاست. پیغمبر نمونه را می سازد و به همه شریعت و تاریخ ارائه می کند. نظامی که پیغمبر ساخت شاخصهای گوناگونی دارد که در بین آنها 7 شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است. شاخص اول ایمان و معنویت است. حتی در آن هنگامی که حضرت به کربلا رسیده بودند و عمر ابن سعد در روز سوم محرم وارد کربلا شد، مدتی چند روزی بین امام حسین و عمر سعد مرتب گفتگو می شد. چند بار عمر سعد بلند شد آمد در خیمه امام حسین علیه السلام نشستند، با هم صحبت کردند. در یکی از این صحبت‌ها جمله حضرت خطاب به عمر سعد جمله طلبکارانه است: اینجا شما وعظ را تصور کنید، امام حسین کسی است که قیام کرده و حالا آمده در این بیابان به حسب ظاهر گیر افتاده و محاصره شده. ظاهر قضیه این بود دیگر، حضرت با یک مشت زن و بچه با 50-60 نفر، 40-50 نفر آن روز، شاید هنوز 70 نفر هم نبودند. خب ظاهر قضیه این است که حسین ابن علی اینجا گیر افتاده. در یک چنین وضعی شما ببینید لحن یک آدم چگونه خواهد بود، فرمانده همان لشکری که علی الظاهر پیروز است. آمده در خیمه امام حسین، صحبتی که بین اینها خواهد گذشت چگونه است؟ قاعدتاً این صحبت این باید باشد که او ملامت کند آقا چرا آمدی؟ حضرت هم بگویند دیگر حالا شده، یک کاری بکنیم. میبینیم درست به عکس، وقتی میآید در خیمه امام حسین علیه السلام، امام حسین سوال میکند یبن سعد، تو چرا حاضر نیستی که با ما حرکت کنی، قیام کنی؟ او میگوید که من بچه هایم در آنجایند و گیر میافتند. حضرت میگویند برو پس با ما نجنگ. میگوید نمیتوانم، میترسم، به من حمله میکند، مالم را میگیرند. یعنی حضرت او را در موضع انفعال قرار میدهند، به او اعتراض میکنند و او در صدد عذرخواهی از امام حسین برمیآید. یک چنین روحیه قوی و محکمی. کتاب انسان 250 ساله نوشته مقام معظم رهبری را برای شما معرفی کردیم. امیدواریم این کتاب را تهیه و آن را مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی است برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاتبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
انس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
و شامیم بر زچناران توف سیمرا و تاف سواران کچک آکیده زلیگی جاوی که از سلوده کنای دساوی برزه بازو و بازو هر ور روان سر تا گر جوان رو بیدی ستون برای آی ها پشت پرا و شاهو چی شیره و دشت زهاو واجورت یکی چودن وحیران توزی وی خاکه بکیده گیفان وقتی دنه دشت علوانو سیوان یه پنه پیشی نینن و دانوان
ایران ایرانو جی سر برزانه
تیر برنوان بر داری وانی رسیده پای سواری پای سواری خاک برز خاک ایران دشمن بایدر ور مالی ویران
گوش کن، از آسمان زمزمه به گوش می رسد. زمزمه آسمانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، طاعات و عباداتتون قبول باشه. امیدوارم که ماه رمضان بهره معنوی کافی رو از این ضیافت الهی ببره. امروز قراره با هم درباره یه موضوع خیلی مهم و زیبا صحبت کنیم. ایثار. شاید برای خیلیا این کلمه یادآور فداکاری‌های بزرگ باشه. واقعاً ایثار یعنی چی؟ یعنی وقتی که آدم بدون هیچ چشم داشتی به کسی کمک می‌کنه، حتی اگه از خودش کم بشه. ایثار یعنی از خود گذشتگی. گذشتن از خود برای خدا، برای دیگران، برای اهداف مهمتر.
شما یه لیوان آب را به سه نفر تعارف میکنی، یکی نمیخوره. میگیم چرا نمیخوری؟ این مثال رو مکرر زدم. میگم چرا نمیخورید؟ اینا میگن ما قهریم، چون از تو بده معامله آب از تو نمیگیریم. خب یا یه گروه قهر کردن نمیخورن آب. گروه دو میگم شما، میگید ما نمیخوریم. میگیم شما چرا؟ میگیم ما تشنه نیستیم، نیاز نداری. یکی نمیخوره آبو قهر کرده، یکی آبو نمیخوره تشنه نیست. به سوم میگم شما، میگی شما، ما نمیخوریم. میگیم شما دیگه چرا؟ میگی چهارمی تشنه تره. به دو چهارمی، گروه یک، گروه دو، گروه سه، هیچ کدوم نخوردن، اما زنده باد یک، یا زنده باد دو، یا زنده باد سه. شما بگید زنده باد سه.
قرآن کریم همیشه ما رو به ایثار و فداکاری دعوت کرده و تاکید کرده که در مواقع نیاز باید از خودمون بگذریم و به دیگران کمک کنیم. تو سوره های مختلف نمونه های زیادی از ایثار و فداکاری ذکر شده. یکی از این موارد در سوره آل عمرانه، آیه 92، که خداوند می فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند از آن آگاه است.
این آیه نشون می ده که ایثار واقعی زمانی اتفاق می افته که آدم از چیزی که خودش به اون نیاز داره و دوستش هم داره برای دیگران فداکاری کنه. همچنین در سوره انسان آیه 8 خداوند درباره ایثار اهل بیت پیامبر می‌فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم
و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و غذای خود را با این که به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
این آیه درباره ایثار در شرایط سخت صحبت می کنه. زمانی که آدم خودش تو تنگناه اما بازم برای دیگران دست از خودش می کشه و به اونا کمک می کنه. ایثار در قرآن نه تنها به معنای کمک مالی بلکه به معنای فداکاری تو هر جنبه از زندگیه. این آیات به ما یاد میدن که باید در برابر نیازهای دیگران حتی اگه خودمون دچار کمبود هستیم ایثار و فداکاری داشته باشیم. خداوند از ما میخواد که تو مواجهه با مشکلات و کمبودا نگاهمون به دیگران باشه و برای رفاه اونا تلاش کنیم. ایثار در واقع یکی از ویژگی‌های بزرگ انسانیه که میتونه جامعه سالم و با محبت ایجاد کنه. ایثار یعنی زمانی که شما چیزی رو که خودتون بهش نیاز دارین به کس دیگه ای میدین که شاید بیشتر از شما به اون نیاز داشته باشه. یعنی حاضر باشی برای خوشحالی و راحتی دیگران از خودت کم کنی بدون اینکه منت بذاری یا انتظار جبران داشته باشی. ایثار در واقع یه جور فداکاریه، ولی بدون در نظر گرفتن نتیجه، فقط به خاطر اینکه میخوای دنیا یک کمی بهتر بشه. وقتی برای کسی وقت میذاری، وقتی که شاید خیلی سخت باشه برای خودت، یا وقتی که چیزیو که خودت دلت میخواد و به دیگران میدی، این خود ایثاره. برای من ایثار یعنی همون لحظاتی که نه به خاطر مسئولیت بلکه به خاطر محبت و دلگرمی خودمون میریم و کنار کسی میمونیم که نیاز به حمایت داره. این نوع ایثار چیزی نیست که فقط تو موقعیت‌های بزرگ باشه، بلکه میتونه تو رفتارهای ساده روزمره‌مون هم بروز کنه. مثلا وقتی یکی از دوستات احتیاج به یه شنونده داره، یا وقتی به کسی که بیخبر از سختی‌هات فقط نیاز به یه لبخند داره کمک میکنی. ایثار برای من یه نوع زیبایی تو زندگیه که شاید نه همیشه تشکر بشه، نه همیشه دیده بشه، اما وقتی قلب آدم سرشار از محبت باشه، حتی همین لحظات کوچیک دنیا رو خیلی قشنگتر میکنه. ایثار و فداکاری از ویژگی‌های برجسته‌ای که تو تاریخ اسلام از شهدا به خوبی نمایانه. شهیدان با فدای جان خودشون در راه حق و عدالت همچنان نماد دلیری و فداکاری هستند. در قرآن هم شهادت به عنوان بالاترین رتبه فداکاری شناخته شده. ایثار و فداکاری در راه اصول الهی و انسانی بزرگترین ارزش در زندگی فردی و اجتماعی هممون هست. ای پروردگار مهربون، در برابر تو ایستادم، دل شکسته و روح دردمند. به یاد کسانی که در راه تو جان فشاندند و از خود گذشتند. ایثار آنان همچون مشعل‌های نورانی است که راه را به من نشان می‌دهند. راهی که شاید هرگز نتوانم به طور کامل اون رو طی کنم. خداوندا به من توفیق بده تا از خودم بگذرم، از اون چه دارم و از اون چه که میخواهم به خاطر تو و برای بندگان تو. چه سخت است رها کردن دنیای فانی، اما تو در دل این رها شدن آرامشی بیکران وعده دادی. ایستادگی در برابر نفس، فدای دیگران شدن، اینها درسی است که باید آموخت. به من کمک کن تا در عمل، نه تنها در سخن، ایثارگر باشم و در مسیر انسانیت گام بردارم. یادآوری کن به من که در هر لحظه، در هر تصمیم، بتونم عشق به دیگران رو مقدم بر خودخواهی‌های خودم قرار بدم.